أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمودند فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و علما فی حلم. یکی از خصوصیاتی که سفارش شده در روایات زیاد این است که کسی که خداوند این عنایت رو بهش میکنه و ملا میشه، حائز علم میشه، این حلم و صبرش باید بیشتر باشه. یعنی علم رو در بستر صبر و تحمل می‌بینند. به قول اون شاعر گفت بیتابی بلبل ز نوآموزی عشق است، هرگز نشنیدیم ز پروانه صدایی. بلبل که بیتابی می‌کنه چون تازه کاره. عالم کسی که علم در وجودش رخنه کرده تحملش میره بالا، تحمل در جهات مختلف بالا میره. یعنی اگر این معمولا اینجور هست، وقتی ما تازه طلبه بودیم 4 کلمه یاد گرفته بودیم، در مقام بحث هیچ کس رو به حساب نمی آوردیم، در مقام بحث احساس تفوق داشتیم. اما همین آقا وقتی عالم میشه و ملا میشه، ملای واقعی میشه، حتی این جوان هم میاد کنارش میشینه اشکال بی خود میکنه، اونم اشکال میکنه در اصل وجود خدا، تحملش میکنه، زود دادش در نمیاد که پاشو برو تو کافر شدی نجسی دست بهت نمیزنم، تحملش میده بالا. این روایت داری یه کسی میامد خدمت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه که اسم اعظم رو به من یاد بده. خیلی پیره میکرد، خیلی خب ما ها گاهی توی وادی ها هستیم دیگه، رو وادی درست حرکت نمیخواییم بکنیم، میخواییم ارزم به حضورتون که این وسط به هر حال بپرید اسم اعظم رو ما یاد بده. خیلی برمیرم امام صادق هم میفرمود حالا ببینیم، حالا صبر کن. خب اسم اعظم کسی بدانه همین کار ازش میاد دیگه. یه روز آمد دیگه تون شد به امام صادق، خلاصه که آقا ندادی اسم، ندادی به من یاد ندادی اسم اعظم رو، نمیدونی چی شد امروز؟ از اطلاع من چی شد؟ عرض کرد جلو به دروازه داشتم می آمدم تو شهر، این مأمورای دروازه، مأمورای دولتی، یه پیرمردی که رفته بود بیابون از اول صبح خار جمع کرده بود و پشتش کولش گرفته بود، به زحمت داشت می آمد شهر این خارهایی که جمع کرده بفروشه، تو وقت این خارها رو برای آتش تنورها و بساط استفاده می کردن، اینو ازش عوارض می خواستن، اینم هیچی پول نداشت، اینقدر اونجا کتکش زدن، خونین و مالینش کردن، خاراش ریخت و خودشم خونین و مالین شد. و اگر اسم اعظم رو به من گفته بودی، من پدر این مأمورای عوارضی رو در آورده بودم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن اون پیرمردی که خار رو دوشش بود قدش کوتاه نبود، گفت چرا؟ گفت همچین خمیده نبود یه قدری؟ گفت چرا؟ گفت چشمش این رنگی نبود؟ گفت علائمی فرمودن. حضرت فرمودن ببین، من تا حالا که تحمل میکردم به تو اسم اعظم نمیدادم، توجه داشته باش اون پیرمرد خودش اسم اعظم رو از من گرفته بود، گرفته بود، کتک خورد اما اعمال نکرد. خود اون پیرمرد میتوانست کل این مامورای عوارضی رو بذاره زمین اما نزد. اونی رو که فهم میدن، علم میدن، دانش میدن، آگاهی میدن، حوصله و صبرش نسبت به مردم میره بالا. اگه بچه طلبه است مقابل یه حرف مخالف تحمل میکنه، داد و فریاد میکنه یا مباحثه میکنه، ملا که شد این آستانه یه تحملش میره بالا. جایی که ما میبینیم امام صادق صلوات الله و سلامه علیه بارها گفتن ابن عبد اوجا، خب به اصطلاح امروزی هم ماتریالیست بود، مادی بود، ابن عبد اوجا نه یک بار و دوبار مکرر خدمت امام صادق میرسه، میشنه اونجا شبه و اشکالم که میکنه، شبه و اشکال شرعی نمیکنه، از اصل وجود خدا شروع میکنه، اونجا تردید داره، با صبر و حوصله امام صادق به جواب میده. یک بار هشام ابن حکم که او هم شاگرد امام صادق بود، این ابن عبد اوجا بهش برخورد کرد، یه سوالی ازش کرد و جوابی داد و دو سه تا سوال که کرد هشام ریخ به هم، گفت و هیچی رو قبول نداری، تو چنینی، تو چنانی، فلان، خود دعواش کرد به هم ریخت. بهش گفت ببین استاد تو امام صادق، بارها پیشش رفتم، تندتر از این اشکال کردم، یه کلمه اینجوری که تو به من گفتی به من نگفته تا حالا. این حیثیت علمه، علم در هر رشته‌ای باشه، مخصوصا در رشته ما، سطح تحمل رو بالا میبره، جوری بالا میبره که انسان دیگران رو نه به عنوان جهل ببینه، به جایی میرسه که همه مردم رو آگاه تر از خودش میبینه، میگه من هنوز جاهلم. مثل بو علی سینا، عرضم به حضورتون که در اون شعر معروفش که حالا درست یادم نمونده، اونجا میگه تمام این عمر رو طی کردم، در علوم قول کردم فلان، تازه فهمیدم که هیچی نمیدونم، تازه فهمیدم که هیچی نمیدانم، آخر به کمال این چی شتاف ارزم با دل من کجا چه کرد، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. این تازه انسان هرچی ملا بشه میفهمه دائره جهلش بیشتره، همه علوم که ما نمیتونیم در اختیار بگیریم، دائره جهلمون تازه میفهمیم بیشتره. تازه آدم ملا میفهمه اون چیزایی که نمیدونه چقدر زیاده. اینو افراد مبتدی تشخیص نمیدن، یک کلمه که یاد گرفت خیال میکنه ملا یا عالمه، دیگه اعلم از این تو عالم وجود نداره. اما هر چی رشد میکنه میره بالا، میفهمه نه، اون چیزایی که نمیدونه خیلی بیشتره. این یه دریچه‌ای برای این اگر باز کرده باشن. ولذا این صبر و تحمل این لازمه علم هست، چون میگم علم هرچی بیشتر باشه خضوع میاره نسبت به دیگران، خضوع که آورد دائره تحمل انسان رو بیشتر میکنه. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه این معنا رو به عنوان صفت مؤمن مطرح میکنند، یعنی مؤمن علمن فی یقینه، وقتی در علم میفته روی ظنیات اکتفا نمیکنه، هر چی که ذهنش رسید کفایت نمیکنه، دقیق میشه، باید یقین پیدا بکنه، میره دنبال علم تا مرحله نهایی. و علم هم که پیدا کرد این حلم رو در بستر، این علم رو در بستر حلم قرار میده، علم و صبر و حوصله، مخصوصا نسبت به مردم. ماها وضعمون، شرایطمون به عنوان روحانی اینه که تحملمون در مقابل مردم خیلی باید بالا باشه، خیلی باید بالا باشه. حالا یه کسی این پیش میاد، گاهی آقای طلبه ها میان گله میکنن، اونجا رد میشدم، این موتوری رد شد، اینجوری بهم گفت، سوار ماشین شدم تو تاکسی اینجوری بهم گفتم، خب گفت طوری نشده، گفتم اون آقا عرضم به حضورتون که حالا آدم کاملی بود، مراحلی رو طی کرده بود، میخواستن توهینش کنن، برداشتن تو راه که میرفت خاکستر ریختن رو سرش، خب عبا و عمامه و خاکستر با هم سنخیت نداره، اصحابش گفتن بریزیم بزنیم بکوبیم، هیچ کار نداشته باشه ول کنیم. بعد این جمله رو گفت که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری دیده در هم کشم، گفت من سزاوار این بودم آتش بریزم رو سرم، این تخفیف داده یه درجه، خاکستر ریخته. این ما یه فحشی داده بسیار خوب، طوری نشده. بعد گفته، بعد بگه ما از امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه بیشتر کمتر به اصطلاح بیشتر هستید. امام مجتبی اونجا پسر پیغمبره، سید شباب اهل جنته، پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، امام، همه خصوصیات رو داره. تو بازار جلو چشم مردم، مردک شامی رسید، هر چی به دهنش آمد گفت، هر چی به دهنش آمد. خب معلومه معاویه وقتی پرورش بده در شام و تبلیغ کنه، معلومه چی تربیت میکنه. هر چی به دهنش آمد گفت، امام هم گوش میکردن، یک کلمه از امام صادر نشد، گوش میکردن. شخص خسته شد از بد گفتن، خسته شد. وقتی که خسته شد، اون وقت امام فرمودن مثل اینکه اینجا غریب هستی. خب او همچنین باز اخماش تو هم بود، گفت جا و مکانم نداری، گرسنه‌ام هستی، غذا حسابی گیره دی نده. خب این هتل ها رستوران ها که نبود این بسا، گفت بیا بریم خونه ما، ما هم جا داریم، بهت اسکان بدیم، هم غذا بهت بدیم، عرض لباس بهت بدیم. این چی؟ خب این تغییر کرد، اصلا اون چیزی که جلو چشمش بود عوض شد. یک کلمه بهش نگفت که اینجا چرا به من گفتی. یه قصه من اینو تکرار کردم، من میگم دیگه الهی ها، این هست، این بوده. مرحوم آقای بروجردی قم آمده بود، مرحوم آقای بروجردی وقتی قم آمدن 1323 بود تقریبا، زمان مرجعیت عامه مرحوم آیت الله العظما اصفهانی، مرحوم آقای اصطف الحسن بود. ایشون آمدن قم، آوردنشون به قم. وقتی آوردن به قم، به فاصله یک سال و اندی مرحوم سید فوت شد. امر مرجعیت دائر شد بین آقای بروجردی که قم بود و مرحوم آقای حاج حسین قمی که کربلا بود، تبعید کرده بود رضا خان کربلا. ایشون رو بزرگان نجف از کربلا آوردن نجف جای اصطف الحسن. خب میگفتن ام دائر بین حسینین. تو قوم ما، حوزه ما، برای بین اطرافیان دوتا مرجع و طرفداراشون دعوا شد. به قول آقای مطهری یه نوشته اخیرا دیدم از ایشون، ایشون میگفت که ما دیدیم این حوزه‌ای که پر از قدس و زهد و تقوا بود و غیبت رو کسی گوش نمی کرد و چیز، یک مرتبه پر شد از فحش و ناسزا و غیبت و همه چی. چرا؟ دعوای مرجعیته. یه آقای بزرگواری از وعاظ که محترم بود، از خانواده محترمی هم بود، از طرفدارای مرحوم حاج حسین قمی بود مثلا، ایشون مدرسه فیضی رفته بود منبر، ایشون نسبت آقای بروجردی میخواست انتقاد بکنه، تعبیر تند گفته بود تو قوم آدم حسابی نداشتیم که رفتید این سید لور ریشهنائی انگلیسی رو آوردید اینجا قوم، برای ما مرجع کردید. خب دیگه تندتر از این که نمیشه. گفت اینو کار ندارم گفته رو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی، برای خود من گفتن، من از ایشون شنیدم، ایشون فرمودن به فاصله 4 ماه مرحوم حاج حسین قمی فوت شد. خب این مون دیگه میخواد زندگی کنن دیگه تو قوم، مرجع عام شد آقای بروجردی، تک موند شد مرجع عام شیعه. گفت آمد این آقا پیش من که یه جوری منو ببر پیش آقای بروجردی، دستشو ببوسم و عذرخواهی کنم و به هر حال چیز کنیم. آقای گلپایگانی فرمودن که من بهش گفتم بابا زوده، بذار حرفات فراموش بشه، یه چند ماه بگذره بعد بیا جلو. اصرار کرد، گفت رفتم پیش آقای بروجردی و علمن فی حلمن، گفت رفتم با آقای بروجردی عرض کردم که آقا ایشون آمده پیش من، منو واسطه کرده، بیا خدمت شما، دست شما رو ببوسه عذرخواهی کنه. گفت تا اسمشو بردم متوقع بودم آقای بروجردی دادی بزنه، بگی من راش نمیدم بره گمشه. گفت آقای بروجردی تا شنید گفت ایشون آدم محترم و از یک بیت شاخصی است، شما از ایشون وقت بگیرید من برم منزل ایشون. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن، من گفتم آقا این قیمت نداره، میاد دستتون رو میبوسه میره. فرمودن خیلی خیلی، شما وقت بگیرید. که ما وقت گفتیم مثلا قرار گذاشتیم. آقای بروجردی بلند شد رفت خونش. این آقا آمد تو دستگاه آقای بروجردی. 15 سال تو دستگاه آقای بروجردی بود. آقای بروجردی به عنوان منبر میفرستاد شهرهای مختلف، چون این برنامه رو آقای بروجردی داشت، شهرهای مختلفی که از نظر عقیده مشکلی پیدا میکردن یا ضعیف میشد، منبری های درجه اول آقای فلسفی یا جنساری چی اینا رو میفرستاد اونجا به هزینه خودش که تبلیغ کنن بین مردم، جوان ها رو جمع کنن. اون وقت حوزه این نشاطات و این فعالیت ها رو داشت. آقای بروجردی میفرستادش. این گذشت. سال 47 بود که خود ما متولد قمیم. بعد فوت مرحوم آقای بروجردی رفتیم تهران، دبیرستان و تهران تهی کردیم، برگشتیم قم. سال 47 بود. ایشون حیات داشت، مریض بود، من عیادت ایشون میرفتم. خود این آقا به من گفت 15 سال تو دستگاه آقای بروجردی بودم، کنار آقای بروجردی. یک بار نشد یک کلمه آقای بروجردی به من بگه که تو اون کسی هستی که رو منبر مدرسه فیضیه نسبت به من اینو گفتی. آخه ببینید تعبیرات سید لور ریشهنهایی انگلیسی. آقای بروجردی عمل به مستحب میکرد اول که خب آمده بود ریششو حنا میگرفت انگلیسی. خب یک کلمه من نگفت، میگفت بالاتر از این. یک بار ندیدم یک نگاهی به من بکنه که با نگاه به دیگران متفاوت باشه. علمن فی حلمن. ما وقتی یاد میگیریم این معارف اهل بیت رو، ما میگذریم از این که کی به من چی بگه یا کی نسبت به من چی نظر بده یا نگاه بکنه. از این گذشتیم، فارغ شدیم، یه مرحله رفتیم بالاتر. علم ما رو مرتبمون رو میبره بالا. حلم اینه و علم فی حلم از صفات مؤمنه، از صفات مؤمن. کلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. مجلس و محفلمون رو نورانی کردیم به کلام مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه. اما بحثمون از مسئله 98 این مسئله باقی موند که اگر ما گفتیم اگر اهمال کرد ضامن میشه. ما زمان رو حتی آمدیم و در موارد سقوط قیمت سوقیه هم تصویر کردیم، خلافاً لمرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و گذشت. حالا این تتمه باقی موند که تذکر به ما فرمودن. اگر اهمال نکرده بود، سال اول استنابه نکرد، اهمال نکرده بود، عذر داشت، بعد تلف المال یا قیمت سوقیه پایین آمد جوری که استنابه دیگه با این پولی که تعیین شده ممکن نبود، درست؟ اهمال نکرده، تارتن وصیتی در کار نیست، اینجا از اصل مال میخواستیم بدیم، اگر اهمال نکرده ترکه هم هنوز هست، یعنی باقیه، مستند به روایاتی که وارد شده ان معونت الحج تؤخذ من اصل المال، اینجا دوباره از اصل مال بر می‌داریم و این حج رو به جا میاریم. اینجا خود ولی میت یا وصی زمانی نداره، چیزی بر عهده‌اش نیست، از همون اصل مال بر می‌داریم و به جا میاریم حج رو. اگر وصیت داشته باشه، وصیت در محدوده ثلث، اگر ثلث اقتضا داره، در اینجا ما میایم و این رو مقدم می‌داریم، یعنی از ثلث برمی‌داریم مجدداً صرف می‌کنیم در حج. اگر در ثلث ما مصارف دیگری هست، مصارف واجب و مستحب، خمس هم باید از ثلث بدیم، دین اشخاص داره بدیم، زکات داره بدیم، مسجد هم بسازیم مستحب. در اینجا اگر این مالی که ما میخواییم به عنوان حج برداریم برمیگرده به مسائل گذشته ما، چون در دائره ثلثه. اینجا اگر با دین معارض شد دین مقدمه، دین اشخاص مقدمه. اگر این حج با خمس، زکات و این حقوق واجبه مالیه معارض شد، اینجا مقتضای قاعده تحسیسه، حس بندی. ولو با حج میقاتی، حتی حج میقاتی از میقات استراری اگر ممکن بشه. اگر هیچ کدام از اینها ممکن نشود، اما اصل مال هست، یعنی دو ثلث باقی مانده هست در اینجا، اینجا مسئله مشکلی است که آیا در اینجا ما بیایم حج را از اصل مال برداریم، یعنی از بقیه از دو ثلث برداریم، با اینکه وصیت که کرده اختصاص پیدا میکنه به ثلث. انقدر این مسئله مهمه که اگر وصیت کرده باشه به حج بلدی و این سورس به حج بلدی نمیرسه، حق نداریم از اصل مال برداریم، باید حج رو میقاتیش بکنیم. آیا در اینجا ما چه بکنیم؟ میتونیم از اصل مال برداریم؟ در دوران ام بین مصارف واجبه و مصارف مستحبه، مصارف واجبه سورس مقدمه، این شکی درش نیست. اما اینجا همه مصارف واجبه، یعنی خمس هست، زکات هست، حجم هست. اگر تحسیس صورت بگیره، اون حسه‌ای که به حج میرسه کافی نیست حتی برای حج میقاتی. آیا ادله‌ای که وارد شده که معونه حج تؤخذ من اصل المال اینقدر قدرت و زور داره که در اینجا در مورد ثلث هم بتونه اینجا کار بکنه که ما بیایم ولو به اندازه معونه حج میقاتی از اصل مال تتمه رو برداریم، تتمه تخصیص رو؟ لایقت ذالک، چون اون ادله اطلاق داره، اون ادله رو که بحث کردیم اطلاق داره که تو اخذ من اصل المال معونه حج. اینجا خمس هست، زکات هست، ثلث هست، اما این معونه حج وقتی تخصیص صورت بگیره، حس بندی میشه، به نسبت تقسیم میشه، این نسبتی که به حج میرسه کافی نیست برای حج میقاتی هم. اینجا از نظر ما لا یبعد که قائل بشیم تتمه مصرف حج را از اصل مال برمیداریم به اطلاق روایاتی که وارد شده که معونه حج تخرج من اصل مال. بعضی از آقایون در اینجا عنوان می‌فرمایند که از ورثه هم رضایت گرفته بشه، اب نداره از ورثه رضایت گرفته بشه، اما یه واقعی که وجود داره، ولو اینجا پول حج بوده، این بابای وصی یا ولی میت هم اهمال نکرده اما تلف شده، یا با سقوط قیمت سوقیه از ارزش افتاده دیگه به حج نمیرسه، این پیش آمده. اما این یک مسئله که ما داریم این است که در متن واقع معلوم میشه که در اینجا چون هزینه حج داخل در مال ورثه نمیشه از ابتدا، اینجا معلوم میشه این تیکه تتمه‌ای که ما از غیر ثلث برمیداریم، این تیکه از اول داخل نشده در مال ورثه، منتقل نشده. ما نمیدونستیم، ما ظاهر رو میدیدیم، ظاهر که می دیدیم سورس کافی بود، اما تلف رو که ما نمی دیدیم، اما در واقع این تیکه داخل نشده در مال ورثه از اول، ولذا رضایت ورثه در اینجا مبتنی بر احتیاطه. ما فتوا نمی دیم که حتما باید رضایت ورثه کسب بشه، به این حساب که اصلا این تیکه مال تتمه مال حج از ورثه محسوب نمیشه، داخل در ملک ورثه از اول نشده. منتها بله که چی؟ نه بلدی نه، الان عرض میکنم، اما
مقداری که
وارد
نشده بنده یک حجه در واقع
اتفاقی حقیقت بله چشم بدیم. حالا اجازه فرمایید من عرضم تمام بشه. اینجا اگر وصیت به حج بلدی باشه و این قصه در حج بلدی باشه، اینجا معونه حج بلدی رو از غیر سورس نمیتونیم برداریم به هیچ قیمتی، فقط میقاتی. بله نه، امکان نباشه او داستان دیگه است، او مسئلهشو قبل مطرح کردی. ببین الان امکان ما فرض میکنیم اینجا وصیت کرده به حج بلدی، بعد این آقا اهمال کرد، اون معونه حج از بین رفت که در سورس بود، الان یعنی قیمتش پایین آمد یا از بین رفت، بقیه یه واجبات هم هست، ما این که خمس رو تعطیل کنیم، حج بخوایم به جا بیاریم، یا مال زکات رو تعطیلش بکنیم، نمیتونیم، چون دلیل روایی، دلیلی بر تقدم حج بر خمس یا زکات ما نداشتیم. هست روایت، روایت رو قبول نکردیم، گذشت. اینجا میمانه این که تحسیص صورت میگیره، اون حسه‌ای که از سلس به حج اختصاص پیدا میکنه کمه، باید تکمیل بشه. این تکمیل اگر متبرعی بود، خدا بیامرز پدرشو، باشه. اگر نبود، از اصل مال میخواییم برداریم. از اصل مال که میخواییم برداریم، حتی اگر وصیت بلدی باشه، ما نمیتونیم هزینه بلدی از اصل مال برداریم. ما اونی که نظر میدیم به اندازه حج میقاتی، این رو از اصل مال برمیداریم. اگر به فرمایش آقا، اون صورتی بود که در مسائل قبل داشتیم، که حج بلدی ممکن نیست، ممکن نیست، یه وقت امسال ممکن نیست، یه وقت مطلقا ممکن نیست. اگر مطلقا ممکن نباشه، اون وقت اینجا این حج بلدی، هزینه حج حج میقاتی تبدیل میشه به حج بلدی، چون حج اطلاق ادله معونت الحج تؤخذ من اصل المال، اینجا از اصل مال برمیداریم. اما اگر حج میقاتی امسال ممکن نیست، سال دیگه ممکنه، دو سال دیگه ممکنه، اینجا نمیتونیم هزینه حج بلدی رو از اصل مال برداریم، باید صبر بکنیم، تحمل بکنیم، پول رو نگه داریم تا حج میقاتی ممکن بشه. و این نگهداری هم اندلیلن هست، اهمال نیست، این نگهداری تصرف قاصبانه نیست. هازا تمام الکلام در این مسئله. مسئله بعد رو مطرح میکنیم. بله. نه ببینیم، من دوتا رو گفتم، اگر وصیت نکرده باشه از اصل مال برمیداریم، اونجا هیچ مشکلی نداریم. اگر وصیت نباشه، در اثر اهمال معونه حج از بین رفت، اگر ترکه باقی داره از بقیه ترکه برمیداریم بدون اشکال. بله. وصیت هم که نیست، که حج بلدی هم در کار نیست، اونجا حج میخواهی از نظر ما. بله. مسئله 99، مرحوم صاحب عربه میفرماین علل قول به وجوب البلدیه. خود ایشون هم قائل نشدن، فقط در مورد وصیت قائل شدن، اما اینجا میفرمایند بر مبنای بلدیه، یعنی ما آمدیم گفتیم موضوع ادله قضاء حج، حج بلدیه، موضوع ادله قضاء حج بلدیه، ما اختصاصش دادیم به وصیت. بلدیت رو خاطرتون هست دیگه، ما از اختزاء دلیل وصیت در آوردیم، نه از اختزاء دلیل قضاء. حالا اگر کسی آمد گفت حج بلدی، ما استفاده میکنیم از اقتضاء ادله وجوب قضا، از اونجا علل قول به وجوب البلدیه. و کزل مراد بالبلده الوطن، اگر گفتیم مراد از بلد هم وطنه، چون خود صاحب عربه فرمودن مراد از بلد، بلد موته، دیگرانی بودن حرفای دیگه زدن، یک قول هم این بود که مراد از بلد، بلد استیطانه، بلدی که سکونت میکنه، خاطرتون هست دیگه، من بلاده، من منزله در روایات استناد کردیم. اگر ما گفتیم حج بلدی واجب در مقام قضا، و مراد از بلد هم بلد استیطانه، اگر کسی دو تا وطن داشت، وطن که میگیم جای تولد نیست، جای زندگیه، وطن شرعی، دو تا زن داشت، دو تا خونه داشت، دو تا زندگی داشت، یه مقدار اینجاست، یه مقدار اونجا، هر دو هم وطنشه، به اندازه مساوی هم هست پیششون، عدالت هم رعایت میکنه انشاءالله، مساوی هست. اینجا حج بلدی که ما گفتیم واجبه، حج بلدی واجبه، مراد از بلد هم بلد استیطانه، اینجا دیگه میخاطی اونا که کفایت نمیکنه، از کدوم یکی از این وطنا بره؟ از کدام یکیشون؟ دو تا وطن داره؟ از کدام واجبه این حج بلدی؟ تخییر در اینجا از هر کدوم میخواد بره یا یکی از اینها متعینه؟ مرحوم صاحب عربه اینجا میفرماین از ظاهر وجوب و اختیار الاقرب الی مکه. خب ما باشیم و این لفظ از فرمایش مرحوم صاحب عربه، اختیار الاقرب الی مکه، اقربیت چیه؟ مکانیه دیگه، مکانیه یا قیمتیه، مکانیه، این ظاهر عبارته، درست؟ الا مع رز البرسه بل استیجار من الابعد. یعنی صاحب عروه میفرماید اینجا اگر این دوتا وطنا فاصله داره، از این وطن اگر بره، عرضم به حضورتون که نزدیکتره، از اون وطن بره دورتره، هرچیش هم بیشتر دورتر باشه باید از نزدیکتر بره. اگر میخوان از وطن دورتر برن باید ورثه اجازه بدن، ورثه قبول بکنن اون تتمه رو. خب اینجا بعد ایشون میفرماید نعم مع عدم تفاوت الاجره الحکم و التخیر. اگر اجرت حج در دو تا وطن تفاوت میکنه مقتضای قاعده تخییره. در این مسئله همین عباراتی که من خوندم خب یه مشکل برای شما پیش میاد، شما متن عروه رو میخواید برای خودتون معنا کنید. ایشون اعتراضاً از ظاهر وجوب و اختیار الاقرب الى مکه، اقرب الى مکه یعنی اقرب مسافتن دیگه، ظاهر عبارت اینه. بعد میفرماین الا مع رز الورثه بل استیجار من الابعد. رضای ورثه در استیجار از ابعد و اقرب چه نقشی داره؟ فقط پول ها، پوله. پس اینجا صحبت پول پیش میاد، درست؟ یعنی اقرب اقل قیمتن هست. بعد ایشون میفرماین نعم مع عدم تفاوت الاجره الحکم التخییر، باز قیمت در اینجا. ولذا مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه وقتی وارد شدن این عبارت رو معنا کنن و توجیه کنن، میفرماین المراد من الاقرب اونجا از ظاهر وجوب و اختیار الاقرب الى مکه، از ظاهر من الاقرب الاقل قیمتن، مراد اقل قیمتن هست اقرب الى مکه به این اعتباره. خب این فرمایش ایشون فرمان کمایی از هر من مسئلت سامعه و سمانه که اونجا مفصل گفتیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون هم میفرماین اینجا حجی که واجب شده طبیعی حجه، حج بلدی هم طبیعی حج بلدیه، از اینجا میشه از اونجا میشه. اگر تفاوت قیمت داره یه جا قیمت کمتره یه جا قیمت بیشتره، خب مقتضای قاعده اینه قیمت کمتر رو بیاد اینجا بگیره. چرا؟ چون اون حجی حج بلدی شده، بلد استیتانش هم بوده و بعد این طبیعت حج بلدی محقق میشه با این قیمت کمتر. وقتی طبیعت حج بلدی محقق میشه با قیمت کمتر، وجهی نداره جایی که دورتر هست و قیمت بیشتر داره بره. اونم برسه حال چی؟ نه نفهمیدم. خب نه احسنتم، حالا همین حالا عرض میکنم که بخیر این کمی حوصله کنم. این بله نه نظر آقای نه اجازه ببینید الان نه ببینید الان نظر آقای حکیم رو نمیخوایم، نظر آقای حکیم رو در توجیه صاحب عروه داریم میگیم. ببینید صاحب عروه مطلبی رو ذکر میکنه که در ظاهر ممکنه یوهم از تناقض. ایشون میفرماین اختیار الاقرب الى مکه، اقرب الى مکه. من سوال کردم آقای میفرماین اقرب مسافتیست دیگه که حالا میگیم مستند زبار به چیه ما میگیم. بعد صاحب عروه خودش آمده فرموده الا مع رز الورثه بل استیجار من الابعد. خب استیجار ابعد و اقرب، رضای ورثه چه کار است اینجا؟ رضای ورثه فقط تو قیمت میاد به اصطلاح عنوان پیدا میکنه، چون ورثه بیشتر میخوان ببرن باید اجازه بدن از اون مبلغی که سهم اوناست، این در قیمت بیشتر میشه. خب جناب صاحب عروه شما که میفرمایید در اینجا استیجار از ابعد لازم نیست اقرب، مرادتون هم مسافته، چه ربطی به قیمت داره؟ بله مثل آقا میفرماین معمول اینه که جایی که دورتر هست مسافتن قیمت هم بیشتره، رو ملازمه حلش بکنی. یعنی بگیم مرحوم صاحب عروه نظرش روی اقل قیمتن هست، اما به این بیان فرموده. منتها انشاءالله خواهیم گفت، حالا بیان آقای خویی هست، انشاءالله تا فردا دیگه آقایون حاضر هستن. السلام علیکم.